بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ما حسن فرمایش مرحوم آخوند در بحث مطلق و مقید این شد که اسم جنس و نکره نظر ایشون متفاوت شد دیگه با نظر مشهور سوریون. مشهور سوریون مثلا در اسم جنس چون را مطلق می دانستن، نظرشون این بود که بر ماهیت مرسله وضع شده است و شیا و ارسال از چه چیزی استفاده می شود؟ از وضع واضح استفاده می شود. بله، اونها اسم جنس را از الفاظ مطلق می دانستند که دلالتش بالوضع است. همچنین در مورد نکره ایشون فرمودن نه، موضوع له طبیعت مهمله هست، ارسال و شیا در معنای موضوع له نیست. خب اون وقت این سوال پیش میاد که پس ما اسم جنس را چگونه از الفاظ مطلق میشماریم؟ چون شیا و ارسال چه جزء موضوع له نیست. از اون طرف هم میگویم که یکی از مصادیق مطلق اسم جنس است. و من که شیوع و ارسال در اسم جنس و امثال آن از مقدمات حکمت استفاده می شود، نه از وضع واضح، چه بگوییم بر شیا و سریان و ارسال وضع شده است، نه بر اینها وضع نشده است. مقدمات حکمت، از مقدمات حکمت استفاده می کنیم. مقدمات حکمت را خوب ملاحظه فرمودید.
این پس مقدمات حکمت در کلام قدما هستن نبود.
نبوده دیگه بر قدما شیا و ارسال را از چه چیزی استفاده میکردن؟ از موضوع لن بیورد اصلا بر طبیعت مرسله، بر طبیعت شایعه وضع شده است. ایشو و من که ارسال و شیوع که جز معنای موضوع له نیست. پس شیوعی که در اسم جنس هست یه منشأی باید داشته باشد دیگه. منشأ چه وضع نشد، بله به مقدمات حکمت باید مستندش بکنیم. بگم که مستند این مقدمات حکمت است. از این جهت کلام واقع می شود در مقدمات حکمت. چه مقدمات حکمت چیست؟ بله دیگه چه بالاخره نظر آخوند با مشهور متفاوت شد دیگه. مشهور می گفتن بر طبیعت مرسله و از شده ارسال و اطلاق از وضع استفاده می شود. ایشون گفتن که نه، بر ماهیت مبهمه وضع شده است. خب پس شیوع و ارسال را ما در اسم جنس و امثالان از مقدمات حکمت استفاده می کنیم. خب مقدمات حکمت چیست؟ یک، کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. متکلم میخواهد تمام مراد خودش را بیان کند. در مقام بیان تمام مراد است. در مقام اجمالگویی و اهمالگویی نیست. گاهی متکلم در مقام بیان اصل تشریح است، بدون اینکه نظر داشته باشد به خصوصیات. در مقام اصل تشریح است، بدون که نظر داشته باشد به خصوصیات. مثلا به خصوصیات نظر ندارد. بله، مثلا میگه صوم شهر رمضان واجب. صوم شهر رمضان واجب هست، به اصل وجود نظر دارد، اما با چه شرایطی واجب است، چه احکامی دارد، اینها را نمیخواهد بیان کند. یعنی در مقام اجمال و اهمال است. اهمال و اجمال هم فرق دارند دیگه. اهمال این است که غرض مولا نه به بیان تعلق یافته نه به عدم بیان. نه مصلحت در بیان هست نه عدم بیان. غرض مولا نه به بیان نه به عدم بیان به هیچ کدوم تعلق نیافته، مسکوت گذارده است. اما اجمال این است که نه، غرض مولا اصلا به عدم بیان تعلق یافته، فعلا مصلحت نیست این را بیان کنند. غرض مولا به عدم بیان. در خیلی از جاها اجمال و اهمال با هم ذکر می شوند. اجمال با اهمال فرقش اینه، در اجمال غرض به عدم بیانه، در اهمال نه به بیان نه به عدم بیان. متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال و اجمال. مقدمه دوم هم این است که انتفاع ما یوجب و تعیین، اونی که موجب تعیین هست اون منتفی باشد. یعنی متکلم در کلامش گرینه‌ای نیاورد بر تعیین مراد خودش، گرینه‌ای که معینتون للمراد، مراد را معین کند نیاورده باشد. بگو دعتق رقبتن، اما مؤمنتن را چه معین مراد او باشد نیاورده است. اینجا ما میتوانیم بگویم که کلام مطلق است. و الا جا گرینه بیاورد، گرینه‌ای که معینتون للمراد، اونجا دیگه کلام اطلاق نخواهد داشت. سومی هم این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. قدر متیقن در مقام تخاطب، در اصول فقه ملاحظه کردید دیگه دو نوع قدر متیقن است. قدر متیقن در خارج، در قدر متیقن در مقام محاوره، در مقام گفتگو. بالاخره شما هر جنسی را، هر نوعی را در نظر بگیرید، بعضی از افرادش قدر متعقن است دیگه. الان بگوید اکرم العلماء، قدر متعقن چیز در خارج، علمای عدول هست. هر نوعی مصادیق اتمش، مصادیق اکملش قدر متعقن است، اون به درد نمی خورد. یعنی اون مانع از این اقاد مطلق در اطلاق نمی شود. اما یه وقتی نه چه، نه قدر متعقن در مقام تخاطبه. اینا می دانه دیگه، این از اون مقدمات چه مرحوم آخوند اضافه کرده، قبل از ایشون کسی این را نگفته. در مقام تخاطب و گفتگو، مثلا فرض کنید بله پدر به پسرش از فواید گوشت و گوسفند می گفت، در مورد آن سخن می گفت، بعد گفت اشتر لحم. اینجا قدر متعقن در مقام محاوره و تخاطب چیست؟ لحم گوسفند است، چون در مورد او صحبت میکرد. این مانع از اطلاق میشود. یه نمیتوان بگم اشتر لحم مطلقه، این گوشت گاو هم بخرد بالاخره گوشته. نه، مولا میتواند تکیه کند به چه چیزی؟ به همون قدر متعقن در مقام تخاطب. قدر متعقن در مقام تخاطب کل قرینت لفظیه هست دیگه. عجب میگفت اشتر لحم الغنم، این باید لحم غنم را میخرید. حالا نگوید، اما قدر متعقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد. این مثل این است این را گفته است. لذا با توجه به این دیگه اطلاقی منعقد نخواهد شد. این خلاصه مطلب اول است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد ظهر لک انه لا دلالت لمثل رجل الا على ماهیت محمد وزعه و ان الشیاع و السریان تسائر التباری یکون خارج اما وضع لک.
حالا بلا همون عیسی سوش
فلابد به دلالت علیه من گرینت حال او مکان او فکر و هیه تتوقف علی مقدمات اهداها کون و متکلم فی مقام بیان تمام مراد بل اهمال او الاجمال ثانیتها انتفاع ما یوجب و تعیین ثالثتها انتفاع القدر متیقن فی مقام تخاطب ولو کان متیقن و به ملاحظت الخارج ولو کان متیقن و به ملاحظت الخارج انزاکن مقام فی البین فانهو غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض لو کان به سبب البیان کما قدرت است.
خب میفرماید که قد ظهر لک ظاهر شد برای تو دلالتی نیست برای مثل رجل مجر بر ماهیتی که المبهمه ماهیتی که مبهم باشد دلالتی نیست وضعن گید دلالت هست وضعن رجل وضعن بر چه چیزی دلالت می کند؟ ماهیت مبهمه مهمله نه مرسله نه شایعه که قدما می گفتن و شیا و سریان مثل سایر عوارض خارج است اما و زعله از موضوع له اسم جنس خارجه شیا و سریان را ما مثل قدما نمیگوییم که از موضوع له استفاده میکنیم نه خارج است از ما و زعله فلا بد فی الدلالت علیه لازم است در دلالت علیه بر شیا و سریان چه چیزی لازم است؟ یا قرینه حالیه لازم هست یا قرینه مقالیه لازم هست گوید اکرم مثلا جمیع العلماء اکرم کل عالمین اونجا بالاخره کل
بله اطلاق معنی نمیشه
نه دیگه اونجا مستند بو قرینه میشود دیگه قرینه حالیه باشد یا مقالیه باشد یا قرینه حکمت هم مقدمات حکمت چرا مقدمات حکمت را حکمت گفتن؟
چون آنجا از دلیل عقلی هستن
بعد دیگه اینا دلیل عقلی هستن اون وقت میگیم بر حکیم قوی هست که کلامش را مطلق بیاورد ولی از آن چه چیزی را اراده کند؟ مقید را اراده اگر کلام را مطلق آورده در مقام بیان هم بوده باید از مطلق اطلاق را اراده کند با حکمتش سازگاری ندارد کلام را به صورت مطلق ایراد کند ولی مرادش مطلق نباشد مرادش مقید باشد خب حالا مقدمات حکمت چیست؟ وحیه این حکمت بله مقدمات حکمت متوقف این حکمت قرینه حکمت متوقف است بر مقدماتی اینا را مقدمات حکمت می نامند یکی از مقدمات این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد احراز کنیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادش نه در مقام اهمال یا اجمال در اهمال گفتیم نه غرض به بیان نه به عدم بیان تعلق گرفته در اجمال به عدم بیان اصلا غرض تعلق یافته مثلا این مثال را ببینید صوم شهر رمضان واجب در مقام بیان اصل تشریع است دیگه خصوصیاتش را چه نمیخواد بیان کند ولذا ما برای دفع اون خصوصیات میتونیم به اطلاق تمسک کنیم نه از جهت اصل وجود در مقام بیان است نه از جهت خصوصیات دو انتفاع ما یوجب التعیین این چه منتفی باشد اون چیزی که موجب تعیین است یعنی موجب بله قرینه که موجب تعیین مراد اوست قرینه نیاورد دیگه بس قرینه ای که معین کند مراد او را سه قدر متحقن در مقام تخاطب نباشد گید آورد دیگه قدر متحقنی که مربوط مقام تخاطب مقام تخاطب یعنی مقام محاوره مربوط به مقام تخاطب و محاوره نباشد ولو کان المتیقن اجر قدر متیقن به ملاحظه خارج از اون مقام تخاطب باشد فی البین در میان قدر متیقن باشد تا مربوط مقام تخاطب نباشد فانهو یعنی قدر متیقن خارجی قدر متحکم باشد ولی قدر متحکم چه باشد؟ خارجی باشد این گفتیم مانع از اطلاق می شود یا نمی شود؟ نمی شود. و انه غیر مؤثره، این تأثیری ندارد در رفع اخلال به غرض. اگر غرضش از رقبه رقبه مؤمنه باشد، منتها مؤمنه قد متحکن خارجی باشد، اون را نیاورد، اخلال به غرض کرده است. بخواد اخلال به غرض نکند، یا باید بیاورد، یا چه باشد؟ قد متحکن تخاطبی باشد، نه قد متحکن خارجی. فإنه یعنی اون متحکن خارجی مؤثر نیست در رفع اخلال به غرض، اجر در صدد بیان است. چه محفوظ هم همین است دیگه، ایشون در صدد بیان است، در مقام بیان است. بله، این در رفع اخلال. غرض او چیه؟ رقبه مؤمن است. اون قدر متحکن خارجی اخلال به غرض را رفع نمی کند اجر مطلق بیاورد. حتما باید یا مقید بیاورد یا قدر متحکن در مقام تخاطب باشد، و الا نه گرینه بیاورد، نه قدر متحکن تخاطبی باشد. اعتماد کند به قدر متحکن خارجی، این اخلال به چیه؟ اخلال به غرضه. چون غرضش چیست؟ رقبه مؤمنه هست، اکتفا کرده به اون قدر متحکن خارجی، این تأثیری ندارد. مهمترین و بارزتر مصداق مطلق در کلمات علما چیه؟ اسم جنس هم. چرا نکره هم گفته؟ نکره را هم قاهم کن. چون نکره هم گفتیم بر چه چیزی دلالت میکنن؟ بلا حست مقیدت به وحدت ما دیگه، به یک فرد، به فرد و ما، اینطور فرمودن دیگه. مرحوم آخوند در نکره ایشون فرمودن اون جایی که متعلق امر اینها واقع بشود، فرمودن چه دلالت می از طبیعت المعخوزه مع قید وحده. لذا اونجا هم بخوام شیعه را استفاده کنیم، باز متوسط به چه می شویم؟ مقدمات حکمت.
مقدمات حکمت معلوم بوده،
مفهوم
یک بچه مفهوم؟ معلوم بوده، مثلا دیگه چه مفهوم استفاده لمسی
بلده استفاده لنه. بله، در مقام اهمال اجمال نباشد دیگه، در مقام بیان باشد. یعنی میخواهد مولا در مقام بیان است، میخواهد همه خصوصیات حکم را چیه؟ بیان کنه. منتها این بیان یه اختلافی که میان مرحوم شیخ و آخونده است اینجا است. در مقام بیان بودن یعنی چه؟ آیا در مقام بیان مراد جدی باشد؟ یا در مقام بیان اهم از جدی، مراد جدی یا مراد استعمالی؟ این را الان توضیح خواهیم داد. چه شیخ فرموده چه در مقام بیان مراد جدی باشد، آخوند فرمود چه نه، این لازم نیست در مقام بیان باشد، اهم از آنی که در مقام بیان مراد جدی هست یا مراد استعمالی و قانونی. این را میرسیم الان در پاراگراف بعد.
فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياء لخل ببرزه، حيث إنه لم يبينهما أنه بسدده، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أم الإجماع، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة لا اخلال بالغرض لو كان متيقن تماما مراده. فان الفرض انه بسدد بيان تمامه وقد بينه، لا بسدد بيان انه تمامه كي اخل ببيانه.
فهم خب. فانه يعني متكلم در اون جایی که تحققت. چی تحققت؟ مقدمات حکمت. اونجایی که مقدمات حکمت محقق شد، لو لم یورد اشیا، اگر شیا را اراده نکند، مقدمات حکمت تمام است ولی اطلاق و شیوع را اراده نکند، اعتق رقبتا مؤمنه را اراده کند، وانچه مقدمات حکمت محقق است. اینجا لأخل به غرضی، به غرض خودش یه اخلال رسانده است. اون غرضش مقید هست، اما کلام را چیه؟ مطلق آورده. غرضش مقید هست، کلامش را مطلق. این اطلاق آوردن، این اطلاق آوردن چه چیزی محسوب می شود؟ اخلال به غرض محسوب می شود. تو غرض تو اجل مؤمنه هست، خب باید قید بیاوره. چرا مطلق آوردی؟ حیثو این اخلال را می رساند. چرا لا اخلا؟ حیثو انهو، چون متکلم لم یبینهو، غرضش را تبیین نکرده، با آنچه ایشون در صدد بیان بوده است، در صدد بیانه، در مقام بیانه، ولی تبیین نکرده. و بدونها، یعنی بدون مقدمات حکمت، اخلال به غرض نیست. کی اخلال به غرض می شود؟ در مقام بیان باشد، سه تا مقدمه جمع باشد. اما جنم مرادش رقبه مؤمنه هست، ولی الان نمیخواهد بیان کند، الان میخواهد اجمال گویی کند، اهمال گویی کند. آیا این اخلال به غرض محسوب میشود؟ نه، چون در مقام بیان نیست. حیث لم یکن من انتفاع اولا، چون متکلم با انتفاع اولا، مقدمه اولا که در مقام بیان بود، با انتفاع اولا متکلم نیست مجال در مقام اهمال و اجمال. وقتی در مقام اهمال اجمال است، هیچ اخلالی به غرض نخواهد بود. و با انتفاع مقدمه دومی، مقدمه دوم چه بود؟ گرینه نباشد دیگه. انتفاعش یعنی چه؟ یعنی گرینه باشد. خب اونجا بیان هست، منتها بیان با گرینه هست. من نمیتوانم اون گرینه را نادیده بگیرم، گرینه وجود دارد. و با انتفاع سومی، سومی چه بود؟ گرد متعقد در مقام تخاطب نباشد. انتفاعش یعنی چه؟ یعنی گرد متعقد در مقام تخاطب باشد، چون مقدمه این بود که نباشد دیگه. انتفاعش این است، یعنی گرد متعقد در مقام تخاطب باشد. اگر رقبه مؤمنی را اراده کند با وجود گرد متعقد در مقام تخاطب، این اخلال به غرض است؟ نه. این گفتیم کلگرینت لفظیه است دیگه، گرد متحکن در مقام تخاطب کلگرینت لفظیه است. و با انتفاع سومی، یعنی بودن گرد متحکن در مقام تخاطب، اخلال به غرض نیست. لوکان المتحکن تمام مرادی، اگر متحکن یعنی همون رقبه مؤمنه تمام مراد اوست، اخلال به غرضی وجود ندارد، چون به چه چیزی تکیه نموده؟ قدر متحکم. فإن الفرزه، چون فرض این است ایشون در صدد بیان تمامی، در صدد بیان تمام مرادش هست، اون را هم بیان کرده است. اون تا با چه چیزی بیان کرده؟ با تکیه نمودن بر اون قدر متحکم خارجی، یه ببخشید تخاطبی، قدر متحکم خارجی. لا به صدد، ببینید این قدر متحکم در مقام تخاطب دو جور است، که در یک صورت اخلال به غرض نیست، ولی در یک صورت اخلال به غرض هست. گرد متحکم در مقام تخاطب را گفتیم دیگه، که ایشون مثلا در مورد فواید گوشت گوسفند صحبت میکند، بعد میگد اشتر الله. اما گرد متحکم در مقام تخاطبی باعث میشود ما لحم را به لحم غنم حمل کنیم و بگویم غرض مولا چیه؟ لحم غنم است، گوشت گوسفند است. متقد متقد در مقام تخاطب دو جور است. یه صورتش این است که این قد متقد در مقام تخاطب وافی به غرض مولا هست، حالا یا استقلالاً یا در ضمن غیب، یا استقلالاً خودش یا در ضمن همه گوشتها یا بعضی از گوشته های دیگر، چه گوشت گوسفندم یقیناً غرض او را چیه برآورده می کند. این نمی خواهد چه حصر کند، نفی کند، نه، می خواهد بگوید چه این قدر متحکنه در مقام تخاطب اجر باشد، این موجب می شود چه ما مطلق را بر مقید حمل کنیم، این لحم را بر لحم غنم حمل کنیم، اما غیر این را نفی نمی کنیم. بگیم که این نوع لحم، این گوشت گوسفند وافی به غرض مولا هست، حالا غیر این هم وافی هست یا نیست، این را نفی نمی کند. اما اجل نه، گرد متکل در مقام تخاطب به این معنا باشد که این وافی هست و غیر این وافی نیست، به اصطلاح در مقام چه باشد؟ حصر باشد و نفی غیر. تنها و تنها چیزی که وافی به بله غرض مولا هست این گرد متکل در مقام تخاطب، غیر این اصلا وافی نیست. اینجا آیا میتواند به گرد متکل در مقام تخاطب اکتفا کند؟ آخر فهم بعد نه، نمیتواند اکتفا کند، اونجا باید چیه؟ بیان کند. پس در یه صورت با وجود گرد متکن در مقام تخاطب احتیاجی به بیان نیست، اما در یک صورتی احتیاج به بیان هست. در چه صورتی احتیاج به بیان نیست؟ چون وافی به غرض او هست، غیر این الان وافی هست یا نه؟ خب نفی نمی کند. اما جن نه، منظورش این باشد که همین و همین فقط، غیر این وافی به غرض مولا نیست. چیزی که مستقلن نه در ضمن غیر می تواند وافی به غرض مولا باشد، این قد متحقن تخاطبیست. اینجا نمی تواند به قد متحقن تخاطبی،
باید تصریح کند،
باید تصریح کند، بگوید چه بله. یا هم تو چه هم گفتیم گرینه بیاورد، اینجا هم این قد متحقنی چه بله به این اکتفا می کند و غیر این را نفی می کند، به صرف گرد متحقن نمی تواند اکتفا کند، باید تصدیق کند که مراد من اینه و غیر این غرض مرا برآورده نمی کند. این دو جور گرد متحقن هست. بله یه فهمی البته دارم، اصلا گرد متحقن آخون نگفته، گرد متحقن را غیر آخون نگفته. اولین چیزی که به مقدمات حکمت گرد متحقن در مقام تخاطب را گفته نباید باشد، بله در مقدمات حکمت ایشون هست. مطمئن ایشون هم گرد متحقن را دو گست می کند. یه گرد متحقنی که به اصطلاح بله برای نفی غیر آن نیست، یعنی جنبه اثباتی دارد، این وافی به تمام غرض مولا هست اما غیر این وافی نیست، این را نمی خواهد نفی. یک قد متحقنی چه وافی به غرض مولا این هست و غیر این هم اصلا وافی نیست، اون وصف تمامیت. به اصطلاح بعضی از محشین، یکی به مفاد کانه تامه است، یکی به مفاد کانه ناقصه، یعنی به وصف تمامیت، به وصف تمامیت چه این است و جز این نیست، این بیان میخواهد.
حالا این نباید برعکس باشه، بگیم اونجایی که میخواد بگی که این باشه و غیر این نباشه، اونجا لازم نیست بگه، چون اونجایی که حس رو میخواد بگه،
نه صفت بیان میخواد دیگه، دومی مفاد کانه ناقصه هست دیگه، وصف تمام. یعنی میخواد بگوید چه گرد متحقن وافی به غرض بودن را میرساند، اما تمامیتش را چه این است و غیر این نیست، این را نمیرساند. البته یه فهمی دارد دیگه، شاید یه نفر بگوید نه، اگر در مقام بیان هست گرد متحقن بودنش به هر دو وافی است، هم وافی به این است که این برآورده میکند، هم وافی به این است که غیر این برآورده نمیکنه. یه فهمی در عبارت ایشون است. عبارت را ببینید، فإن الفرض این است که انه بصدد بیان تمامه، ایشون در صدد بیان تمام مرادش است، و قد بینه بیان کرده، با چه چیزی بیان کرده؟ با اتکاب اون قد متحقن تخاطبی. لا به صدده، نه در صدد بیان این است که انهو، یعنی اون متحقن تمامهو، تمام مرادش هست. تمام مرادش هست یعنی چه؟ یعنی این هست و غیر این نیست، این هست و غیر این، نه لا انهو، لا به صدد بیان انهو، نه در صدد بیان که انهو این متحقن تمام مرادش هست و غیر این مراد نیست، که اخلا به بیانه، تا اخلال برساند به بیان مرادش. یعنی اگر در اینجا اکتفا به گرد متحقن کند ها، اخلال به بیان رسانده، بخواد اخلال به بیان نکند چه باید بکند؟ چه باید بکند؟ باید صفت تمامیت را بیان کند، بگوید چه؟ فقط و فقط اونی که غرض مرابرانه این است و غیر این نیست. اولی مفاد کانه تامه است، دومی مفاد کانه ناقص است که ففهم را هم گفته.
کانه ناقصه میشه هست؟
بله، وصف تمامیت. خب این تا اینجا. بعد اون اختلافی که میان مرحوم شیخ و مرحوم آخونده هست.
ماشو
کوزو اوت دیگه. خب الان مقدمه اش الان عرض کنیم بعد. مراد جدی با مراد استعمالی چه فرقی داره؟
مراد استعمالی تکیه بر خود موضوع و الفاظ هست
که در چه چیزی استعمال شده؟
استعمال شده و در ذهن مخاطب فضایی که بله. ولی مراد جدی علاوه بر این که این الفاظ در این معانی وضع شده، اینها رو هم اراده کرده متکلم، اینو هم میرسونه.
بله دیگه، گاهی مراد استعمالی با مراد جدی مطابق هم هستن، گاهی هم مطابق هم نیستن. بله. خب در عام و خاص، در عام و خاص یه عامی بود بعد مخصص پیدا میشد، عام در مقام بیان چه مرادی بود؟ جدی یا استعمالی؟ عام میگیم یه عامی وارد شده است، بعد مخصصش را منفصل ها متصل نه، مخصص منفصل پیدا می کنیم. اونجا عام در مقام بیان جدی بود، مراد جدی یا مراد استعمالی؟ مراد استعمالی. چون بعدن چه خاص آمد کشف میکند چه مولا جدن همه افرادش را اراده نکرده، مراد استعمالی بود. اما در مقام بیان بود، در مقام بیان مراد استعمالی بود. از در عام، عام مراد استعمالی را بیان کند تا مخصص بیاید، اون وقت کشف میکنیم که مراد استعمالی مراد جدی نبوده. اما یه بیانی هم داریم در گبه تأخیر بیان از وقت حاجت، اینا هم شنیده دیگه، از وقت حاجت تأخیر بیان گبیه. اون کدوم بیان است؟ بیان واقعی یا بیان استعمالی؟ بیان واقعی. بیان واقعی نباید از وقت خودش تأخیر انداخته بشه. خب در بحث مطلق و مقید چه میگیم مولا در مقام بیان باشد؟ این بحث مطرحه، آیا در مقام بیان مراد استعمالی یا اعم از استعمالی، و در مقام بیان مراد جدی یا اعم از استعمالی و جدی. مرحوم شیخ انصاری در تقریرات ایشون فرموده در مقام بیان باشد، یعنی در مقام بیان مراد جدی باشد، نه در مقام بیان مراد استعمالی. ولی اگر ما بعداً مقید را پیدا کنیم، اون از چه چیزی کش می کند؟ که در مقام بیان مراد جدی
نبود.
اصلا در مقام بیان نبوده دیگه، چون ایشون میگه بیان یعنی چه؟ یعنی بیان مراد جدی. در مقام بیان بودن یعنی در مقام بیان مراد جدی بودن. بعد مقید را پیدا کنیم، اون از چه چیزی کش می کند؟ چه اصلا در مقام بیان نبوده است. مقید کشف میکند چه همه افراد را اراده نکرده. آخوند فرماید که نه، مراد از مقام بیان اعم از مراد استعمالی یا مراد جدی. ولذا اگر بعدم ما مقید را پیدا کنیم، اون از چه چیزی کشف میکند؟ کشف میکند چه در مقام بیان مراد جدی نبوده، نه در مقام بیان نبوده. چون در مقام بیان مراد استعمالی چیه؟ بوده است. ولذا همه علما به این مطلقات تمسک میکنن، با اینکه مقیدهایش را چیه بعدن پیدا میکنن. اگر در مقام بیان نباشد چی نمیتواند به اینها تمسک کنه. مثل مخصص منفصل دیگه، ما میتونیم به عام تمسک کنیم تا مادامی که مخصص را پیدا نکردیم. این عام در مقام بیان چیز استعمالی، وقتی مخصص پیدا شد کشف میکنیم که در مقام بیان جدی نبوده است دیگه. در این حال که در مقام بیان مراد جدی نبوده، آیا میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ برای میتونیم تمسک کنیم. در اینجا هم تا مقید را پیدا نکردیم میتونیم به اطلاق تمسک کنیم و علما هم تمسک کردن. لازم نیست ما احراز کنیم که در مقام بیان مراد جدی است، نه، همین که در مقام بیان باشد، چه جدی چه استعمالی، تمسک به اطلاقات چیه؟ صحیح خواهد.
بس من شیخ انصاری نظر چه انبنده مراد
اجل بعدا مقید بیاد ها این کشف میکند که اصلا مولا از اول در مقام بیان نبود. آخون میگوید نه بعدا مقید بیاد این کشف نمیکند که در مقام بیان نبود.
شیخ انسان مون قبلی نمید چه احمد مراد استعمال والده اونو چه قبلی
نه اصلا استعمالی را بیان نمیداند دیگه، ایشون بیان را چه میداند؟ جدی میداند. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.